بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجهم شریف. در کتاب قصاص همونطور که مکرر اشاره کردیم، امام با طبقه بندی قصاص به قصاص نفس و مادون نفس بحث آغاز کردن. اولین بحث ما در موجبات قصاص نفس بود که گفتیم ازهاق نفس معصوم عمدن به اون گفته می شود، این عامل قصاص نفسه. بحث عمد رو امام مطرح فرمودن عمد در سه فرض تحقق پیدا می کنه. جایی که شخص قصد قتل داشته باشه، چه آلت و وسیله و روشی که به کار می بره قتاله باشه چه نباشه، و جایی که اون روش یا آلتی که به کار میبره قتاله باشه ولو قصد قتل نداشته باشه. در طی مسائل بعدی مواردی از عمد رو اشاره کردن که ما در جلسات گذشته بحث کردیم. رسیدیم به مسئله 13. فرمودن لو القا نفسه من علو على انسان عمدن فإن كان ذلك مما يقتل به غالبا ولو لضعف الملقى عليه لكبر او صغر او مرض فعليه القبض. اگر یکی خودشو از بالایی بر انسانی بیاندازه عمدن، اگر این انداختن به شکلی باشه که غالبا کشنده است ولو به خاطر اینکه اون طرفی که روش میافتن که بزرگ یا بچه است یا مریضه و ضعیفه، که در این صورت قصاص داره. و الا، یعنی اگر از عادتا کشنده نیست، در این صورت فإن قصد القتل بهی، این کسی که خودشو انداخته قصد قتل داشته ولو رجاءن، ولو اینجا حالا مثلا امید داشته، این عادتا کشنده نبوده، گفته حالا شاید زدیم و گرفت، فکذالکه و عمدن علیه القبض. و ان لم یقصد، اما اگر قصدشو نداشته ولی خب عمدن پریده، پریشش هم افتادنش هم طوری نبوده که عادتا کشنده باشه، فهوه شبه عمده، این شبه عمده. فهمودن فی جمیع تقادیر، در تمام فروز چه عمد باشه چه شبه عمد باشه، دم الجانی، این کسی که از اون بالا خودشو انداخت، حدرون. اما لو اثره، پاش بلغزه، فوقع علا غیرهی فماته، بیفته روی یکی اون یکی بمیره، فلا شیء علیه، هیچ شیعی برش نیست، لا دیتن ولا قبدن، نه دیه داره نه قصاص. و کذا لا شیء علالذی وقع علی، اونی هم که افتاده روش اونم قصاص یا دیهی نداره، یعنی اگر این که افتاد یه صدمه ای دید لازم نیست اون صدمش رو جبران بکنه. این فرمایشی بود که امام فرمودن. عبارت مرحوم محقق رو در شرایع قبلا اشاره کردیم که مرحوم محقق فرمودن لو القا نفسه من علو على انسان عمدن و کان الوقوع ما یقتل غالبا فهلک الاسفل فعل الواقع، اون کسی که انداخت خودشو، القبض. ولو لم یکن یقتل غالبا کان خطأ شبیه العم فیه عدیت مقلزتن و دم الملقا نفسه حدرا. فرمود اگر اون عادتا کشنده نباشه این شبیه عمد میشه. بعد این عبارت رو در عبارات شارحین شرایع دیدیم که این که ایشون فرموده اگر عادتا کشنده نباشه شبیه عمده، این ظاهرا در جایی باید باشه که قصد کشتن نداشته باشه، و الا اگر قصد کشتن داشته باشه که عمده. صاحب صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی فرمود هازا ازا لم یقصد به القتل و الا کان عمدن ایزن، که قبلا هم توضیح داده بود. خب این بحثاش معلوم شد، روایاتش هم خوندیم، بحث چندانی این نداشت. یه مسئله دیگری در اینجا مطرح بود که امام اصلا به این مسئله اشاره نکردن، جلسه قبلم گفتیم، و اون مسئله اینه که اگر یک نفر یکی دیگر رو هل بده و اون بیفته رو کسی و اون طرف بمیره چی؟ که در واقع ما 3 نفر داریم، یک کسی که هل میده، یک کسی که میفته، یک کسی که میفتن روش و اون مثلا صدمه میبینه. آیا اینجا قصاص هست یا نه؟ اگر هست بر کی؟ دیه هست یا نه؟ اگر هست بر کی؟ خب اینجا قاعدتاً قاعده اقتضا میکنه که اگر کسی رو هول بدن بیفته روی کسی دیگری، اون کسی که هول میداده عمدن هول داده طوری که این بیفته روی اون طرف و این افتادن عادتاً کشنده بوده یا اون بابا قصد کشتن رو داشته و منجر به قتل بشه، قاعدتاً قصاص داره یک، و اون کسی که هول داده قصاص میشه، نه این بابای بدبختی که این وسط کسی هولش داده. ولی اگر اون طرف قصد کشتن نداشته، اون که هول داده، و این بابایی هم که و این افتادن هم افتادنی نبوده که عادتاً کشنده باشه، اینجا اگر افتاد و اون طرف رو کشت قصاص نداره، دیه داره. کی باید دیه رو بده؟ باز قاعدتاً به نظر میرسه همونی که هول داده دیگه. این بدبختی که این وسط داره راه میره مثل بچه آدم، یکی دیگه هولش میده که این تقصیر نداره، این چی کار است؟ این نقشه یه مزون ابزار رو پیدا کرده، چون از دست خودش که نبوده، این داشته راه میرفته یکی از اون بالای پله مثلا یه دفعه این هول میده. حالا افتادنش هم طوری نبوده که کسی رو بخواد عادتاً بکشه و اون بابا هم قصد کشتن نداشته، خب ولی هول داده اینو، بالاخره این افتاده، الان اون طرف مرده، دیه داره، دیهشو این نباید قاعدتاً بده. خب اینجا علی رغم این بحث ما روایت داریم که این قبلا روایتشو اشاره کردیم، تا سر این بحث رسیده بودیم روایتشو اشاره کردیم، که حالا اون روایت های دیگه شو نمیخونم که قبلا خوندیم، این روایت شو فقط میخوام بخونم. مرحوم صاحب وسائل این بحث رو مطرح کرده در باب 21 تحت عنوان حکم من دفع انسانا علی آخر فقتله، یکی که دیگری رو بندازه بر دیگری او رو بکشه، او نفر بهی دابتن، یا یه دونه دابه ای رو چارپایی رو رمش بده. بعد صاحب وسائل نگفته حکمش چیه، بارها عرض کردم وسائل کتاب فقهه، عنوان باب فتوای صاحب وسائله، هر جا که صاحب وسائل نتونسته فتوا بده عنوان رو اینجوری آورده حکم من دفع انسانم، حکم اون کسی که انسان رو پرگیر، نگفته حکمش چیه، چی مسئوله، هیچی نگفته، گفته حکم من دفعه، اینم روایاتش دیگه، شما خودتون هرچی فهمیدید همون عمل کنید. روایت اینه، روایت مرحوم شیخ است از حسن ابن محبوب از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل دفع رجلا علی رجل، یک کسی یکی قول داد روی یکی دیگه فقتله، قال عدیتو علی الذی دفع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول. این ظاهرا دفع نوشته اعراب گذاشته، ولی باید باشه دفع ظاهرا، چون ادامش پیداست که این دفع است نه دفع، این اعراب درست نیست. عدیتو علی الذی دفع علی الرجل، اون کسی که افتاده باید دیه رو بده، فقط له که افتاد و اون کشت اون بابا رو، دیه مال کیه؟ لأولیاء المقتول، این لأولیاء المقتول مربوط به دیه است، عدیتو لأولیاء المقتول علی الذی دفع. ببینید ما اینجا سه نفر داریم، یکی دافع اونی که انداخته، یکی اون مدفوع افتاده شده، یکی اون مقتول. حضرت میفرمان اون دفعه، اون مد، اون که افتاده، اون دیه رو باید بده به اولیاء مقتول. بس از جیب این رفت. حضرت میفرمان و یرجع المدفوع به دیته علی الذی دفعه، این که افتاد و اونو کشت و حالا رفت دیه رو دا، میره دیه رو از اونی که خلش داده میگیره. قال و ان اصاب المدفوع شیئون فهو علی دافعه ایزن، اگر یه خسارتی به خود این مدفوع هم برسه اونم بر عهده دافعه. خوب دقت کنید، شما نگید خب حالا این مسئله که مشکلی نداره، بالاخره آخرش دیه رو از کی میگیره؟ از دافعه. ولی این حالا به خصوص برای اونایی که تو گرفتار مباحث قضایی‌ان میدونن که این چقدر مسئله ایجاد میکنه، چون گاهی از اوقات از یکی میشه دیه رو گرفت اما از یکی دیگه نمیشه گرفت. الان اگر ما بگیم مسئولیت با این مدفوعه، طبق روایت دیگه یرجع المدفوع به دیته، ببخشید الدیته علی الذی دفع علی الرجل فقتله، اگه اینو گفتیم از نظر قضایی الان قاضی دیه رو از کی میره میگیره؟ اولیای مقتول میرن از کی دیه رو میگیره؟ اونی که افتاده، نه تو دیه رو بده. میگه آخه بابا منو هول دادم. میگه به ما چه، تو افتادی؟ روایت هم میگه تو باید دیه رو بدی، تو دیه رو بده. بله تو خودت اگه میتونی برو دیه رو از اون یکی که هولت داده بگیر، که حالا ممکنه این دیگه نتونه بره دیه رو از اون بگیره. خب اینجا فقها تو این روایت گیر افتادن که خب این چجوری اینو درستش کنن. صاحب جواهر روایت رو نقل میکنه، میگه فی خبر ابن رعاب و عبدالله ابن سنان این عبارت هست، کبیته ایشون تعبیر میکنه به خبر، ولی روایت عبدالله ابن سنان از در سندی معتبره، مشکلی نداره. حالا حالا ایشون میزه خبر. بعد کاشف اللسام روایت رو توجیه میکنه، میگه چرا میرن از مدفوع میگیره، از اینی که هولش دادن میگیره؟ کاشف اللسام میگه هو روایت محمول الا انه لم یعلم الا وقوعه، تنها چیزی که ما میدونیم اینه که این افتاد روی اون، ولم یعلم تعمده ولا دفع غیره له، نمیدونیم عمدن افتاده این بابا، نمیدونیم کسی دیگه هولش داده یا نه، ما نمیدونیم. از این بابه گفتن برید از این دیه بگیرید. چرا از این بگیریم؟ چون معلوم نیست کسی دیگه هولش داده، شاید خودش افتاده. پس چرا قصاصش نمی کنی؟ چون معلوم نیست عمدن کرده، شاید مثلا پاش پیچ خورده. این توجیهی که کاشف اللسان میکنه. صاحب جواهر میگه آخه لکنه کما ترا، این عبارت من بارها عرض کردم، صاحب جواهر زیاد به کار میبره. یعنی چی؟ این مطلب آن گونه است که میبینید، یعنی واضح البطلانه. این خیلی میگه آخه بابا روایت با این صراحت میگه دفع رجلان رجلون دفع رجلان، خودش روایت داره فرض میکنه که یکی دیگر رو هل داده، شما میگی فرض روایت این بوده که معلوم نیست کسی هلش داده. معلومه دیگه، راوی با این فرض داره سوال میکنه که آقا ما میدونیم یکی دیگه هلش داده، بعد حضرت به اون فرض جواب داده که معلوم نیست کسی هلش داده یا نه، مثلا اون سوال راوی نبوده. نه دیگه، اینجا دیگه فعال کاشف اللسان دیده آخه اینه نمیشه درستش کرد، گفته لابد اینه. بعد صاحب جواهر میگه آخه بابا لکنهو کماترا ضرورت صراحت الخبر فی خلافهی، اولا اون که قشنگ صریحه که خلاف اینه، و عدم وجوب دیه علی الوجه المزبور بعد تسلیم ثانیه. بعد میگه تازه اگر اینطور که شما میگی باشه که این معلوم نیست هلش دادن یا نه، معلوم نیست اصلا خودش عمدن افتاده یا نه، اصلا کی میگه دیه بر این هست؟ اون دیه نمیاد بر این که، خطای محض میشه. تازه میفته اگه دیه ای باشه دیه بر عاقله، خصوصا بعد ما سمعته منه من عدم شیء علیه مع الوقوع لا عن عمده و هازا منه. بعد که اینا رو ایشون میگه، میگه خب در کتاب قصب گفتن اگر یکی رو اکراه بکنه به قصب، مسئولیت با اون اکراه کننده است نه اون کسی که اکراه شده. و اینجا که دیگه از اون بالاتره، این اصلا از اکراه هم بالاتره، چون در اکراه طرف مکره کارو با اراده خودش انجام میده، اما اینجا که اصلا با اراده خودش هم نبوده، یکی دیگه قولش داده. شما تو کتاب قصد میگید مکره ضامنه ولو مکره اتلاف کرده مال رو. چرا؟ چون میگید این تحت اکراه اون بوده. بعد اینجا که اصلا بدبخت مکره هم حتی در حد مکره هم اراده نداره، داره مثل بچه آدم را میره یکی قولش میده، اصلا این نمیتونه خودش کنترل کنه، میفته. بعد شما میگی این ضامنه، چطور میشه اینو گفت؟ بعد آخرش میگه اللهم الا ان یقال، دیگه اینجاست که فقها با دعا و اینا درستش میکنن که اللهم الا ان یقال ان ذالک هنا کذالک تعبدا. آه تعبده، روایت گفته به ما چه، چرا با قواعد ناسازگاره، ولی خب تعبدا بپذیریمش. بگیم خب بالاخره روایت فرموده که به این مراجعه کنید و اگر مثلا اون دیه رو داد باید مراجعه کنه به اون یکی دیه رو بگیرن. خب این یه روایت. روایت دیگری که تو این باب اومده، ببخشید بعد شده بذاشم، بله این روایت اول بود در باب 21. روایت دیگری که در این باب اومده دارد که سألتوه عن رجلن یونفرو به رجلن فیعقرهو و تعقرو دابته رجلن آخر قاله و زامنون لما کان من شیئه. تو این روایت برعکس اونه، میگه یه کسی یه بابای رو رم داد، اون پاش پیچ خورد اون بابا و پای دابش هم پیچ خورد، زد یکی دیگرم درب و داغون کرد. کی زامنه؟ حضرت همون هو زامن، همونی که اول کار رم داد، همه این داستان شروع کرد. لما کانم این شیعه، یعنی هر خسارتی چه بر اونی که قولش داده رم داده اسب شد، چه بر اونی که بر اثر رم اسب صدمه دیده پیدا شد، به این مربوط میشه. که این رو صاحب وسائل، صاحب جواهر همین روایت رو بعد از روایت عبدالله ابن سنان بهش اشاره میکنه، میگه خلاف اون مطلبی که در روایت عبدالله ابن سنان اومده توی این روایت آمده. هازا و فی صحیح الحلبی عن ابی عبدالله، همین روایت رو میگه. بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه صاحب جواهر، میگه و هو موافق للضوابط، یعنی متن روایت حلبی موافق با قواعد. بنابراین روایت اول رو میذاره در واقع حالا به عنوان یه امر تعبدی، روایت دوم هم میگه بر اساس قواعد. روایت سوم باب روایت ابی بصیره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل کان راکبا علی دابه فغشی رجلا ماشیا حتی کاد ان یوطئه فزجر الماشی الدابت عنه فخر عنها فاصابه موت او جرح قال لیس الذی زجر بزامن انما زجر عن نفسه. یه بابای سوار اسبی بوده، بعد این بابایی که اون بالا رو اسب بوده، فغشی رجلا، میفته رو کله یه رجلی که ماشیان، حتی کاد ایوتا، نزدیک این زیر سوم اسبا لگد کوبش کنیم. این بابا که این زیر داره را میره، اون با اسب اون یه دفعه ولو شده، فزجر الماشی، این که پیاده میرفت، ادابته انهو، گفت هی چخه مثلا برو، هی این اسب از اون بری پرید دیگه، فخر انها فاصابه موتون اوجر، این اسبه یه جفتکی زد، اون سوار کارشو پرتاب کرد، اون یا مرد یا مجروح شد. حالا این بابا مسئولیت داره، این داره مثل بچه آدم کنار جاده پیاده را میره، این یکی با اسب میاد یه دفعه طوری که اسبه نزدیک اینو لگد کوب کنه، این میگه هو برو نزن، مثلا اسبه رم میکنه، پرتاب میکنه سوارشو، اون وقت سواره مجروح میشه. آیا این بابایی که الان داره را میره مسئوله؟ حضرت می فهمه لیس الذی زجر بزامن، چرا؟ انما زجر عن نفسه، حالا این زامن نیست. چرا؟ چون این از خودش دفع کرده دیگه، اگه ترسیده دیگه میخواسته زیر سم اسب نمونه. خب این روایت رو صاحب جواهر باز نقل میکنه، بعد از اون دو تا روایت صاحب جواهر این روایت رو نقل میکنه، بعد اشکال میکنه، میگه وقد یشکل. اول روایت رو نقل میکنه که حالا این روایت اینجاست، بعد میگه وقد یشکل و ان زجره و ان نفسه لا ينافي زمانه ان بعد نسبت الفعل الی. ایشون میفرماد منافات نداره که ما بگیم این آدم زامنه، ولو اینکه جایز بوده کاری که انجام داده. میفرماد حکم تکلیفی با حکم وضعی دو تاست. یه حکم تکلیفی داره که این بابایی که الان اینجوری کرد، اسب مردم رم کرد، اون افتاد، شرعاً جایز بود؟ میگیم خب بله جایز بود، حرام نبود. آیا زامن هست یا نه؟ صاحب جواهر میگه بله زامنه، زمان که منافات نداره با جواز. یه فعلی ممکنه جایز باشه ولی شخص زامن بشه. مثل اینکه مثلا شما تو خواب خوابیدی، پات قلط میزنی یه شیشه رو میشکنی، مسئولیت نداری چون خوابی، الان نائم که تکلیف نیست، خب حرمتی نداشته این عمل شما، اما زامنی، بالاخره شما زدی شیشه رو شکستی، زامنی. اینجا صاحب وسائل صاحب جواهر میفرماد فعل این آدم بوده، این باعث شد اسب اون رم بکنه بزنه اون زمین، پس زامنه ولو اینکه فعلش فعل جایز باشه. نحو ما سمعته فی تأدیب الولد و غیره، که در داستان تأدیب ولد ایشون میگه شما شنیدید که مثلا اون جاهایی هم که جایز تأدیب ولد، این معناش نیست که طرف ضامن نیست، جواز تکلیفی موجب رفع حکم وضعی نمیشه. حرف صاحب جواهری. بعد یک اشکالی رو جواب میده. حالا شاگردای صاحب جواهر اشکال کردن، خودش به ذهنشه، اشکال رو جواب میده. خوب دقت کنید، تعبیر روایت این بود که انما زجر عن نفسه، این بابا از خودش این اسب رو دور کرده. یکی اشکال میکنه به صاحب جواهر که آقا ما یه بحثی داریم، ما این بحث رو قبلا کردیم چندین سال پیش تو مباحث مربوط به دفاع، اونجا گفتیم که اگر کسی در مقام دفاع از خودش یا مالش یا ارزش به کسی صدمه بزنه ضامن نیست، روایت داره تصریح کرده که حمله کرده شما رو بکشه یا به شما صدمه بزنه، شما بزنی یا اون کشته بشه یا مجروح بشه، یا مثلا حمله کرده خونتون اموالتون رو ببره، شما بزنی کشته بشه یا مجروح بشه، یا حمله کرده مثلا متعرض زن شما شده، شما بزنی کشته بشه یا مجروح بشه. البته اونجا توضیح دادیم به اون اندازه‌ای که با اون اندازه اینو میشده دفع کرد، زیادی نه، یعنی مثلا یه طرفی با یه پخش کنی در میره، حالا یه دونه شمشیر تو شکمش فرو کنی، اونجا نه، اونجا مسئولیت داری. ولی اگه یکی هست که نه خیر گلدوره، تا نزنیش نمیره، تا با شمشیر نزنیش نمیره، باید بزنی، زدی دیگه، حضرت فرمود دمه علی، خونش گردن من، علی بر خونش گردن من. حالا اینجا اشکال اینه که آقا این بابا داره این بغل جاده راه میره مثل بچه آدم، یه دفعه میبینی اسبه داره میفته رو کله این، خب این میخواد از جان خودش دفاع کنه دیگه، خب دفاع چون داره میکنه حضرت فرموده ضامن نیست، مثل موارد سایر موارد دفاع که یکی حمله میکنه شما دفاع میکنی. صاحب جواهر به این جواب میده، میفرماید لیس زا، یعنی هازا، من الدفاع الذی لا یتعقبه زمانون، این دفاع نیست. سیما بعد امکان تنبیه صاحب دابه و امکان تنحی عنها، به خصوص که میتونه این به جای اینکه اسبه رو رمش بده بگه او یارو حواست باشه که تو که داری چرت میزنی حواست نیست اسبت داره میاد تو کله من، او بیدار شو. این به جای اینکه این کارو بکنه اسبه رو رم داده، خب اسبمون بابا رو که چرت میزد انداخت پایین، حالا یا کشت یا مجروح کرد. بعد ایشون میگه اللهم الا ان یقال ان ذلک که تقصیر راکب المکلف به عدم اضرار دابته الغیر فتعمل، که آخر کار میگه خب برو خودت هم بشین فکرشو بکن دیگه، همه کاری که ما نباید انجام بدیم که یک کمی هم برای شما بمونه. ایشون میگه مگر اینکه بگید این مثل اینه که راکبی که مکلف بوده که دابش به دیگران ضرر نزنه این تقصیر کرده، چون تقصیر کرده دیگه مسئولیت پای خود راکبه، مسئولیت پای اون بنده خدایی که اون پایین را میرفته نیست. خب اینم روایت سوم. حالا برمیگردیم اگر انشاءالله وقت بکنیم. روایت سوم، بله این سه تا روایت بود، تموم شد، بله همین سه تا روایت. خب عرض کنم روایت دوم همطوری که فرمود صاحب جواهر، این که علل قاعده است که اون کسی که دابه ای رو رم میده اون دابه صدمه میزنه یا به صاحبش یا به دیگران، اون مسئولیت داره، این واضحه، این که علل قاعده است، این بحثی نداره. میمونه روایت اول و این روایت آخری. روایت آخری رو به نظر من مشکلی ما باز باش نداریم، چون این آخه این فرمایش که صاحب جواهر فرموده که میشود صاحب اسب رو تنبیه بکنه، این گفتش که معلومه که خودت نبودی نمیدونی. خب الان یه اسبی داره با سرعت میاد، این آقا بگه ببخشید آقای سوارکار حواستون، تا این جملات رو بخواد بگه زیر پای اسب له شده، فرصت این حرفا نیست که تنبیه صاحب دابه. این بابایی که با سر و صدای اسب اینطوری خوابش برده به صدای این که به این راحتی بیدار نمیشه که. بنابراین این بدبخت بیچاره اگه بخواد ضامن نباشه اینجا باید وایسته تا زیر سم اسب لابد له شه دیگه. خب این اومده دفع کرده از خودش این ضرر رو، بنابراین مسئولیتش با این نمیتونه باشه. اینم به نظر من علل قاعده است، این که نمیخواسته به اون ضرری بزنه که، این کاری نداشته به اون اسب یا سوارکار، که اگه اون اسب و سوارکار مثل بچه آدم از کنار این رد میشدن که این کاری به اونا نداشت، اما اون اومده خب زده به سمت این، تو اگه این دفع نمیکرد خودش لگدکوب میشد. بنابراین به نظر من اینجا مسئولیتی نداره، حالا ولو از بابی که صاحب جواهر آخرش گفته تقصیر راکب المکلف به عدم اضرار دابته الغیر، بالاخره اون بابایی که سوار اسب مسئول اینه که این اسبش به دیگران صدمه نزنه، ولی اسب این بابا خوابش برده اون تقصیر کرده، به این بدبخت بیچاره‌ای که رامیره که کار نداره. بنابراین این به نظر من خیلی معونه نداره، مشکلی نداره، فقط میمونه اون روایت اولش که یکی هول داده، ما بریم اونی که هول دادنش بریم از اون دیه بگیریم، این با قواعد جور در نمیاد. یا باید به قول صاحب جواهر بگیم آقا تعبده که خیلی اینجاها آب میبره، به قول معروف که ما بگیم توی یه همچین مسائلی شارع خلاف همه ضوابط یه امر تعبدی محض آورده باشه. یه وقتی از عبادت مثلا بگیم جای تعبده، اینجا عبادت که نیست، اینا یه چیزاییه که ما قواعدم که میگیم قواعدو از خود شرع گرفتیم، ما مندر آوردی که نیست که ما ساخته باشیم بگیم خب شریعت با این قواعد مندر آوردی مخالفت کرده. این قواعد قواعدی که خود شرع گفته، خود شرع ضابطه مسئولیتو گفته، فرموده اونی که عمدن یه کاری رو انجام بده یا کاری که انجام میده قهرن این چنین اثری رو داشته باشه به صورت غالبی، که ولو عمدن نداشته یعنی خودش قصدم نداشته باشه عرفاً بهش میگن عمدن انجام داده. مثل که یه کسی با گله میزنه تو مغز یکی، میگه من میخواستم بزنم به مغزش با گله ولی نمیخواستم بکشمش، مردم بهش میخندن میگن مرد حسابی حرفه، تو میخوای با گله بزنی تو مغز مردم نمیخوای بکشیشون، خب معلومه میخوای بکشیشون دیگه. این قاعده رو شرع به ما یاد بده. روایت چه قبلا دیدیم 20-30 تا روایت تو یه باب صاحب وسائل جمع کرد که بحث عمد و توضیح میدن. خب این ضوابطی که توی اون روایات آمده با مطلبی که تو این روایت اومده سازگار نیست. این روایت ولو سندن معتبر باشه، حالا ولو صاحب جواهر به سندش خدشه کرده، ولو سندن معتبر باشه با قواعد جور در نمیاد. ما با یه دونه روایت اینطوری نمیتونیم همه این قواعد و همه اون ضوابطی که همش از روایاته، قصد کردم قاعده ای نیست که مثلا ما ساخته باشیم بگیم خب حالا یه قاعده ایست ما عرفی ساختیم، حالا شرع اومده این قاعده عرفی رو رد کرده، یا یه قاعده عقلی ساختیم که عقل ضروری هم نبوده، شرع اومده اون قاعده رو نفی کرده. این قواعد ما از خود شرع گرفتیم، شریعتی که اون قواعد رو گفته این روایت باش سازگار نیست. حالا این روایت یا یه فرض خاصیه که توضیحش نداده راوی، یا یه چیزی ازش افتاده که اگر اون بود معنای روایت عوض می شد، ما نمیدونیم. ولی اینی که الان هست تو این روایت در حدی که به ما رسیده با قواعد جور در نمیاد. تو این بچه آدمی که مثل بچه آدم داره راه میره یکی قولش میده، ما بریم بگیم یخه اینه بگیر دیه رو بگیر، به این بدبخت چه رفتی داره؟ این مثل یه چوب میمونه، این وسط مثل یه ابزار میشه دیگه، از خودش که اراده نداره، مثل یه سنگی میمونه که از اون بالا هولش دادن پایین. بعد اونی که هول داده اول مسئولیت نداشته باشه، این داشته باشه، در حالی که به قول صاحب جواهر شما در مکره و مکره که مکره با اراده خودش انجام میده میگی مکره ضامنه، اینجا که دیگه از مکره بدتره، این ضرورت، این دیگه اصلا مستره، از این که نمیتونسته خودش نگه داره، این که با اراده خودش که پرتاب نکرده خودشو. بنابراین این روایت رو ما علمش رو به صاحبش برمیگردونیم، میگه ما نمیفهمیم امام صادق علیه السلام در این روایت چی فرمودن، شاید یه نکته ای داشته بالاخره، ولی با قواعد جور در نمیاد. ما این روایت رو میذاریم کنار، همونطوری که بقیه فقها هم عملا این روایت رو گذاشتن کنار. حالا هر یا توجیه کردن مثل کاشف اللسام، چه توجیهش کسی بپذیره چه نپذیره، و یا اینکه بدون توجیه گذاشتنش کنار. بالاخره این روایت رو نمیشه بهش عمل کرد. نتیجه این میشه که اگه یکی یکی رو هول داد، اونی که هول داده ضامنه، اون بدبختی که هولش دادن زمانی نداره. این مسئله رو امام البته اشاره نکرده بودن، ولی چون این مسئله مهم بود و دیگر فقها بهش اشاره کرده بودن ما بحث کردیم. مسئله 13 تمام شد، قبلا البته تمام شده بود، این ذیلش مونده بود. مسئله 14 که داستان سحر هست، انشالله بر جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.